بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن أعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خالصانه ترین سلام ها، درود ها و تحیت ها ابتدا به پیشگاه مقدس مولامون حضرت بقیت الله لعظم عربهان و فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران مؤمنین و مؤمنات در جای جای این کره خاکی در خدمت شما هستیم. امروز هم با ویژه برنامه اهریمن شکن از شهر مقدس قم جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه ای که در بحبوحه دفاع مقدس رمضان المبارک و بعد از گذشت حدود یک ماه از این جنگ تحمیلی و از این دفاع مقدس تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان می شود و خب همونطور که مستحضر هستید هر روز با موضوعی در خدمت یکی از کارشناسان حوزه رسانه‌ای و تبیینی هستیم. امروز انشالله گفتگو خواهیم کرد با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عباسی پیرامون خیرات و برکاتی که جنگ خواهد داشت و دارد با خود. ابتدا عرض سلام خدمت شما آقای دکتر عباسی و خوش آمد و قبولی طاعات و عبادت.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی سرواهون له الفدا. امیدوارم که خدای متعال این اعمال و عبادات و طاعات شما رو مورد درگاه خودش، مورد قبول درگاه خودش قرار داده باشه و امیدوارم خدای متعال به همه ما و شما توفیق بده که از بندگان مطیع او باشیم و در راستای حق قدم برداریم و سخن بگوییم. محضر شما هست.
خیلی ممنونم، متشکرم و قبولی طاعات و عبادات حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند. خب جنگ فی نفسه شاید نه خوب باشد نه بد باشد. البته بعضی ها که حالا دیدگاه های ضد جنگ دارن میگن جنگ بد است، هر نوع جنگی. جنگ با خود ویرانی هایی دارد، تخریب دارد، کشتار دارد، یک عوارضی دارد به صورت طبیعی و مادی آنچه که ما میبینیم. ولی خب نگاه دین به جنگ فکر کنم این نباشه، نگاهی که نگاه اسلامی باشد، آنچه که خداوند متعال هم در مورد اون صحبت کرده در قرآن کریم. ما میخوایم از منظر قرآن کریم و از منظر دینی، از منظر آنچه که خداوند متعال میفرماید به جنگ نگاه کنیم در جلسه امروز. فکر میکنم موضوع خیلی خوبی هم باشه که واقعا در جنگ آیا خیرات و برکاتی هم هست، دستاوردهایی هم داره، یا نه جنگ صرفا آسیب، ضرر از دست دادن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و بالغاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اهل ولا چرو به سوی خدا کنند، اول برای گم شده خود دعا کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب سؤال بسیار دقیقی هست. تو این دنیا وقتی الان مخصوصا در شرایط جنگ افراد قلم میزنن در کل دنیا، موضوع های مختلفی دارن نسبت به اصل جنگ، نسبت به نوع جنگ. خب میدونید بعضی جنگ طلبن، بعضی ضد جنگ هستن و به اصطلاح میگن صلح طلبن، بعضی جنگ رو به صورت کامل دوست دارن و میگن باید جنگ اتفاق بیفته، بعضی میگن که جنگ نباید اتفاق بیفته، در هر صورت در هر شکلی جنگ رو نفی میکنن. به نظر میرسه واقعا دیدگاه اسلامی متفاوت با هر دو جریان هست، متفاوت از این حیث که ما به جنگ باید به عنوان یک واقعیتی نگاه بکنیم اولا، که به هر حال میدانیم که در دنیا همه چیز با گفتگو، با صلح، با محبت اتفاق نمیفته، به دست نمیاد
و حل نمیشه.
و حل نمیشه چون بالاخره افرادی هستن که نمیتونن بپذیرن با حرف عادی، با صلح، با محبت واقعیت رو و عدالت رو و حق رو.
بله.
لذا موضع میگیره. این موضع یه موقعی موضع مثلا منفی از جانب یه دانش آموزه، گاهی از جانب مثلا فرزند آدمه، گاهی از جانب برادر کوچکتر آدمه.
بله.
آدم اونجاها با مثلا یه دعوای معمولی جزئی، با یه نمیدونم صحبت، با یه نمیدونم به هر شکلی حل میکنه، که دیدیم واقعا گاهی اوقات از اون موارد هم در اون موارد هم گاهی اوقات حل نمیشه و نهایتا به مثلا دادگاه و به رفتن سراغ قاضی حل میشه. خب ببینید در طول تاریخ بشر بحث قضاوت وجود داشته، در اسلام هم وجود داشته، خاطر همین حل نشدن ها هست. در ماجرای بین حکومت ها یا جریان هایی که امکان دسترسی به سلاح دارند، خب این قصه به شکل واقعا جدی تری تحقق پیدا میکنه دیگه، که یک مجموعه ای که سلاح دارند، مثلا دوران امیرالمومنین جریان معاویه، خب یه در واقع حکومتی در اختیار داره، یه اموالی، یه ثروتی، یه
دو
لشکری داره، خب به جنگ میاد واقعا. خب اینجا صحبت کردن تا یه جایی جا داره دیگه. امیرالمومنین بارها پیغام فرستادن، صحبت کردن، اما خب بعدش چی؟ اگر نشد چی کار باید کرد؟ بنابراین ما میگیم اولا جنگ واقعیت هست. این واقعیت رو باید بپذیریم که در دنیایی که افراد به حق خودشون قانع نیستند، قلدری های اتفاق میفته، زورگویی های اتفاق میفته که این زورگویی ها نتیجهش میشه جنگ. این اجتناب ناپذیره. و گاهی برای رسیدن به حق و رسیدن به صلح باید جنگ اتفاق بیفته، یعنی راه دیگه ای وجود نداره، باید اتفاق بیفته. بنابراین ما نه لزوماً نفی 100% میکنیم جنگ رو که بگیم آقا جنگ در هر صورت بده، به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفته، نه از اون طرف میگیم که آقا بیا مثلا هر 2 سالی 3 سالی یه جنگی مثلا راه بندازیم، جنگ خوبه، منافع داره. نه، این جنگ اگر نتیجه و ثمرش جلوگیری از زور، قلدری، ظلم، عدوان هست، این خیلی خوبه
و رسیدن به اون حق بذاری،
رسیدن به اون حق بشه، این خیلی خوبه. ولی اگر نه ظلم هست، ولی اینکه بگی آقا این جنگ نصف روز طول میکشه، این بازم ظلمه، بازم بده، بازم ناپسنده. اگر شما بگین که در یه جنگی که با ظلم به راه افتاده،
بله،
از طرف ظالم که نگاه کنیم با ظلم راه افتاده، اگر خون از دماغ یک نفر بیاد، یک نفر کشته بشه، یک نفر زخمی بشه، بازم زیاده.
بله.
ولی اگر این جنگ در راستای حق باشه، در راستای عدالت باشه، در مبارزه با ظلم باشه، ویژگی ها و محاسن خوب خودش هم داره. من میخوام امروز اشاره کنم از در واقع یکی از آیات قرآن، یعنی تعدادی از آیات قرآن که در یک سوره یک ماجرایی رو مطرح میکنه، خدمت بینندگانمون نکاتی رو عرض بکنم. سوره مبارکه انفال هست که حالا من خواهش میکنم بینندگان عزیز، و احساسم اینه با توجه به اینکه الان بیشتر منزل هستن، بیشتر ممکنه فرصت داشته، حالا یه سری کارا دورکاری میشه، یه سری از افراد که خب از قبلا مثلا منزل بودن، یه سری کارا دورکاری میشه، یه سری کارا تعطیل شده مثلا خدا نکرده، یا به خاطر ایام تعطیلات تعطیلی وجود داره، فرصت زیادی داریم و این فرصت رو گاهی به خاطر شرایط جنگی این فرصت رو از دست میدیم. یه بخشی از فرصتمون که وظیفمون این هست که ما بریم مثلا تو خیابون باشیم، مراقبت بکنیم، تو مراسم ها شرکت بکنیم و غیره، ولی واقعا تو روز وقتای دیگری هم هست از این وقتا استفاده کنیم برای خوندن قرآن، برای خوندن کتاب. من به خیلی از نزدیکان خودم این سفارش دارم میکنم که این کانال های خبری تو این ایام زیاد میشه توی فضای مجازی افراد، دوستانمون، آشنایانمون، بستگانمون. مثلا میبینیم یه نفر 10 تا کانال خبری داره، نمیدونم جنگ محرمانه، نمیدونم اخبار فلان، نمیدونم چی چی، و هر چند دقیقه یا هر نیم ساعتی خیلی خوشبینانه هر یک ساعتی همه اینا رو میاد چک میکنه، مثلا ببین آقا کجا جدید مورد هدف قرار گرفت، چه اتفاقی افتاد، چه مسائلی در جنگ پیش اومد. میگم من خواهشم اینه کم کنید اینا رو. یعنی ما یک کانال خبری، دو کانال خبری نهایتاً، و میبینید که خیلی ها باز دوباره تو گروه هایی هم که داریم فوروارد میشه ده. گروه های استرس ها ازش خارج بشیم، فاصله بگیریم. کانال های استرس ها، اونایی که خبرها رو مدل بدی یا خبرهای بد رو نسبتاً بیشترش میکنن، اونا رو فاصله بگیریم. تعداد کانال ها کم بشه، یک کانال، دو کانال، و با خودمون با یه عهد شرعی، چون آدم استرس ممکنه داشته باشه هی مراجعه، با یه عهد شرعی چی بکنیم که واقعا 4 ساعت زودتر، مثلا 3 ساعت زودتر، 5 ساعت زودتر مراجعه نکنیم. واقعا هیچ تأثیری نداره. یعنی من توی این 3 ساعت جایی رو ما زده باشیم یا اونا زده باشن، آسیب تو باشه یا شهادت به صلات عزیزی از سرداران، از واقعا توی این 3 ساعت من اطلاع پیدا نکنم اتفاقی نمیفته و این داره آسیب میزنه به ما، به روح و روان ما آسیب میزنه. در عوض چیکار بکنیم؟ در عوض مانوس شدن با قرآن. پر استرس ترین شرایط زندگی آزاده های ما، اسرایی که در زمان جنگ تحمیلی در عراق بودن، همون دوران اسارت بود دیگه. نمیدونستن الان کی میخوان اینا رو آزاد کنن، آزاد میکنن یا نمیکنن، میکشن یا آزاد میکنن، میبردنشون تو انفرادی، برشون میگردوندن، بدی میکردن، فلان میکردن. همونجا همه شروع کردن آموزش و یادگیری. این قرآن بلد بود، اون یاد داد، اون نهج البلاغه بلد بود، اون یاد بود، اون احکام شرعی یاد داد، اون کتاب، اون نمیدونم فلان، اون زبان انگلیسی یاد داد، اون چی یاد داد، همه شروع کردن. یعنی از اون فرصت سریع شروع کردن استفاده، سریع خودشون رو پیدا کردن. اگر عزیزی هست که 30 روز گذشته، 32 روز از جنگ گذشته، هنوز خودش رو پیدا نکرده، هر روز همش دچار تشویش و التهاب هستش، یه کارهای کوچولوی انجام بدیم از این تشویش خارج بشیم، از این نگرانی خارج بشیم، یه طمأنینه پیدا بکنیم با رفتن سراغ قرآن، با رفتن سراغ دعا، با رفتن سراغ نماز شب. این ساعت‌های طولانی که بیداریم در شب، خب مقدارش رو بیرون هستیم، 12 میشه، 1 میشه، 2 میشه، برمیگردیم منزل قبل از نماز صبح، اون موقع برگشتیم منزل یه دو رکعتی، یه دو تا دو رکعتی، 3 تا 2 رکعتی از نماز شب، همه نماز شب، بخشی از نماز شب، این بسیار میتونه کمک بکنه و آرام بخش باشه. خب در سوره انفال، حالا از اول خیلی زیباست ولی چون نمیرسیم عرض نمیکنم، به آیه 5 که میرسیم، چون قبلش اون 3-4 آیه در تو با مؤمنین صحبت میکنه که حالا مؤمنین چه ویژگی هایی دارن، میگه کما اخرجه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آیه شماره 5، کما اخرجه که ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، میگه همان گونه که پروردگارت تو را به درستی و راستی از خانه ات به سوی جنگ بد، اسم جنگ بد نیامده ولی موضوع آیه جنگ بد است، بیرون آورد و گروهی از مؤمنان از رفتن به جنگ ناخشنود بودند. خب حالا بعد، حالا این در توضیحات است که همون گونه که گروهی از اونها از کیفیت تقسیم غنایم جنگی ناخشنود هستند و ناخشنود خواهند شد. خب میگه خدای متعال پروردگار تو، پروردگارت همون گونه که خدای متعال پروردگار تو، تو رو به درستی و راستی از خونت بیرون آورد برای جنگ بدر و عده‌ای ناراضی بودن. خب این که پس این جنگ حقیه، جنگی باید اتفاق بیفته، عده‌ای ناراضی هستند،
از مؤمنین هم
هستن، لکارهون، اینا ناراضی هستن، میگن آقا چرا جنگ کنیم، کاش جنگ نکنیم، کجا میریم، جنگ بشه مثلا اینا عده‌شون زیاده، بیچارهمون خواهند کرد، مشکل برامون ایجاد خواهند کرد. بعد میگه تازه بعد از اینی که متوجه میشن که تو این جنگ حق با تو بود، درست شد، خوب شد، رفتیم، اتفاقات خوبی افتاد، در جنگ پیروز شدیم، یجادلون که فی الحق بعد ما تبین که انما یساقون الی الملک و هم ینظرون، میگه پس از اون که حق روشن شد، با تو در این حق مجادله و ستیزه میکنن تا رأی خودشون رو در این ترک جنگ که جنگ که مثلا میگن در این جنگ نابرابر هستش، در حالی که حالا ترسیده بودن، اینها سعی میکنن مجادله بکنن، بگن آقا بازم حرف ما درسته. کما اینکه ببینید و ببینیم همه عزیزان که حالا ما الان عمده موارد در عمده این 32 روزی که از جنگ به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، اینکه جنگ تحمیلی سوم
بله.
حدود 32 روزی که گذشته، 32 روزی که گذشته، عمده در واقع اتفاقات به سمت ایران بوده دیگه. یعنی تحلیلگران بین المللی هم میگن واقعا اون آسیبی که ایران تونسته به طرف مقابل بزنه بسیار مهمتر است از اون آسیبی که اون زده، و ایران مقاومت کرده دیگه. اونا میخواستن مثلا دو سه روز اول، نه یه هفته اول، نه دو هفته اول، جنگ رو به نفع خودشون خاتمه بدن، ایران به تسلیم بشه دیگه، تسلیم کامل، تجزیه ایران، تغییر حکومت، همین. و هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده با همه فشاری که آوردن. اما مثلا یه جایی یه ذره مثلا کم و زیاد بشه، مثلا ببین بیاد مثلا روزی که تهدید کرد که من نیروگاه برق رو میزنم، گفتن که ببین آخه با این ادعاده چرا قبول کردید به جنگید، چرا مثلا رفتین زیر بار؟ حالا ما که زیر بار جنگ که بالاخره تحمیلی بوده، ولی در این حال شروع میکنن مجادله کردن. میگه یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه، بعد از اینی که روشن هم میشه باز مجادله میکنن، میگن آقا ما اگر گفتیم نریم چون میدونستیم که مثلا نمیشه، میدونستیم که آقا مشکلات وجود داره، نمیدونم ادعاده ما کمه، مگه ما چقدر تجهیزات داریم، مگه با کی داریم میجنگیم. کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، گویا که اینقدر سختشونه و کراهت دارن، گویا دارن اونا رو میبرن که بکشن، و اینا دارن میبینن که آقا الان مثل اینکه آقا لحظه اسرائیل اومدن رو داره میبینه، اینقدر سختشون هستش. آیه بعد آیه 7 آیه کلیدی صحبت ما و ماجرای ما هستش. که چی؟ که دو تا اتفاق ممکن بود پیش روی مسلمان‌ها باشه وقتی برای بدر اومدن بیرون. یکی این که کاروان تجاری قریش رو برن بگیرن، یا عالم اموال نصیبشون بشه. اینا معمولا کاروان تجاری تعداد کمی محافظ دارن دیگه، مثلا 50 نفر، 20 نفر، 100 نفر دور اینن که آقا این کاروان تجاری رو برسونن. اینا راحت مثلا میتونیم بزنیم و اموال تجاری برداریم. اموال تجاری هم به عنوان در مقابل اموالشون در مکه بود که اونا مصادره کرده بودن، مصادره متقابل بودش، اونا مصادره کردن، اینا مصادره کردن. دومش این که یه ذات و شوکه، یعنی یک در واقع لشکر نظامی بزرگی بیاد از قریش و از مشرکین و اینا بخوان باهاش مواجه بشن. خب این خیلی سخت‌تر بود دیگه کارش دیگه. میگه و از یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، خدا به شما وعده داد. وعده چی داد؟ وعده پیروزی بر یکی از دو گروه، که یا شما بر میخورید به پست کاروان تجاری پیروز میشید، یا به سپاه دشمن. و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، خیلی تیکه تیکه عبارت مهمی هست، و شما دوست داشتید که ان غیر ذات شوکته تکون لکم، دوست داشتید که اونی که غیر ذات شوکه بود،
تجاریه،
یعنی اونی که تجاری بود، اونی که خیلی آدم نداشت، لشکر نداشت، خیلی ابهت نداشت، اون کم ابهته بخوره به پست شما. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، و خدای متعال میخواد حق رو تحقق ببخشه، میخواد حق رو نشون بده، ابراز بکنه، و یقطع دابر الکافرین، و ریشه کافرین رو قطع بکنه. شما دلتون میخواست که آقا اون کوچولوتره. مثال امروزی بزنم، مثلا شاید افراد بگن که آقا ما همون با اسرائیل تنها مواجه میشدیم، کاش دیگه مثلا کاش با آمریکا نمیجنگیدیم، با این حجم مثلا کشورها که پایگاه آمریکا اینا هستن، با اینا وارد جنگ نمی‌شدیم. ما دوست داشتیم، ممکنه ها، دارم تطبیق بر روز میدم، ان غیر ذات شوکه گیر ما بیاد. میگه تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، بیفته به جنگ شما، یه جنگ مثلا مختصر با تلفات پایین و یه نفع ظاهرا بزرگ مادی. اما خدا ارادش از جنگ چیه؟ خدا داره اراده میکنه از این جنگ که یحق الحق به کلماته، خدا میخواد این حق رو احقاق حق بکنه در عالم، و یقطع دابر الکافرین، خدا میخواد در واقع ریشه کن بکنه، ریشه کافرین رو قطع بکنه، و خدا شما رو تو این وضعیت قرار میده. تو این وضعیت قرار میده، میگه آقا وضعیت سختیه، میگه آره وضعیت سختیه. میگه شهیدم میدیم، میگه آره شهیدم میدیم. سرداراتون شهید میشن. سردار تنگسیری هم به شهادت میرسه. دیگرانی هم بعد ممکنه شهید بشن. ولی خدا اراده کرده یحق الحق بکلماته. این آیه سوره 7 سوره انفال هست عزیزان من، بزرگواران، بینندگان عزیز. واقعا این سوره انفال خواندنی هست، همه سوره های قرآن خواندنیه. این سوره انفال خیلی ویژه است تو این ایام، از همون ابتدا که شروع میشه ویژگی هایی از مؤمنین رو که بیان میفهمه تا این آیه که از یعدکم الله و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، و شما دوست داشتید که اون غیر ذات و شوکه باشه، حالا برای شما عمدن خدا ذات و شوکه رو فرستاد، خدا عمدن اومد اون لشکر با اون ابهت رو برای شما آورد. نگاه میکنی به لشکر آقای صفایی، امروز مطرح هست که ما مقابل 70% توان نظامی دنیا ایستادیم. 32 روز 70% توان نظامی دنیا. چون ناتو که وقتی میگن ناتو که یه بخش بزرگش آمریکاه.
اصلا عجیب و غریبه، یعنی بخوام نگاه کنیم
عجیب و غریبه
امکاناتی که
اصلا اونا تصوراتشون به هم ریخته. یعنی واقعا فکر میکردن که آقا خیلی خوب، مثلا ما نهایتا یه هفته دیگه کار ایران تموم باید باشه توی هفته. 32 روزه داریم مقاومت میکنیم و این سیر نمودار حملات ایران رو که نگاه میکردم دیدم که هیچ تکون نخورده، هیچ کم نشده،
کیفیش هم داره میره بالا،
کیفیش هم داره میره بالا، چون روزای اول به اصطلاح پدافنداشون کار میکرد. خود این در واقع سیکلی که اینا آماده کرده بودن در مسیر کشورهای عربی و کشورهای خلیج فارس و غیره، اینها هم کمک میکرد پایگاهشون و غیره. الان این پایگاه خیلی هاش مشکل دار شده،
ضعیف شده،
زادارا از بین رفته، پدافندای داخل اسرائیل هم خیلی مشکل پیدا کرده و داره ساعت ها عمیق‌تر میشه، ولی روند هم کم نشده. یعنی چون اینا مثلا از همون هفته اول که گذشت گفتش که ما توان موشکی ایران نابود کردیم. توان موشکی ایران که نابود نکردن، چه توان موشکی لبنان هم هست،
حزب الله هم اومد،
اونا هم دارن هم بله توان موشکی هستش و داره اضافه میشه و این توان هم موجود هستش. خب چی؟ این ذات و شوکه خدا مقرر کرده که ما به جنگ این ذات و شوکه برویم. یحق الحق به کلماته، هدف از جنگ رو روشن بدانیم. یحق الحق به کلماته، خدا میخواد بینی فرعونی را به زمین بکشه، منتها حتما از طریق مؤمنین این کار خواهد کرد. خدا حتما از طریق مؤمنین کار خواهد کرد،
مؤمنینی که راسخ هستن، نه مؤمنی که متزلزله.
بله بله، مؤمنین راسخ، مؤمنینی که همراه هستن. بعد آیه بعد میفهمد، آیه هشتم، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. باز دو مرتبه تکرار میکنه اون یحق الحق به کلماته. بله. دو مرتبه تاکید میکنه تا حق را ثابت کند و یبطل الباطل، باطل رو ابطال بکنه، از بین ببره، ولو کره المجرمون. ولو کره المجرمون های قرآن، ولو کره الکافرون، ولو کره المجرمون، ولو اینکه مجرمان خوش نداشته باشن. خدایا اینا آخه با این امکانات دارن ما رو میزنن، چیزی که الان تو دنیا داره اعتراف میشه. بله با این امکانات، با این سختی ها. دیروز آمار اعلام شد که یک ماه اول جنگ 26 میلیارد دلار آمریکا ناچار شده در این جنگ خرج بکنه. این غیر از ضربه هایی است که به تأسیساتش خورده، غیر از خساراته جنگ، فقط خرج در جنگ بکنه. که میگه این بعد از جنگ جهانی دوم که 30 میلیارد دلار در ماه اول جنگ خرج کرده آمریکا، جنگ جهانی دوم 30 میلیارد دلار خرج کرده، بالاترین خرجیه که در ماه اول جنگ‌هاش آمریکا انجام داده. یعنی ناچار شده از یک عالمه انرژی استفاده بکنه، بعد آخر هم می‌بینه که به نتیجه نرسیده. ولو کره المجرمون، بله نمیتونم بپذیرم. بعد میگه آیه شماره 9 میفهمد از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. میگه یادتون هست، یاد کنید که هنگامی که وقتی که نگاهتون افتاد به این دشمن تا دندان مسلح با این ویژگی ها، از پروردگارتون یاری خواستید. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، خدا میگه الفا لترتیب به اتصالی. انقدر این مهمه این بخش آیه، میگه از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، بلا فاصله خدا اجابت کرد شما رو. شما از خدا نصرت خواستید، خدا اجابت کرد. انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. جالبه، میگه فاستجاب لکم، خدا شما رو اجابت کرد. بعد میگه که من برای شما ملائکه فرستادم پی در پی، با هزار فرشته که پشت سر هم آمدن و می آمدن. میگه آقا رسول الله وقتی که جنگ بدر میخواست شروع بشه، ذیل همین آیات روایتش رو آوردن در تفاسیر، آقا رسول الله آمدن دست به آسمان بردن، گفتن خدای شروع کن دعا کردن. میگه راوی میگه انقدر دعای پیغمبر طولانی شد، عبا از رو دوش پیغمبر افتاد. این کثرت دعا دیگه، چون حالا دقیقه های اول، لحظات اول خب عبا خیلی محکم هست، بعد این دست که بالا رفته هی آروم آروم عبا لیز میخوره. انقدر دعا کردن تا عبا افتاد. بعد گفتن خدایا، دعایی که کردن برای نصرت، گفتن خدایا اگر این قوم کشته شوند، این مسلمون ها مؤمنین همراه من کشته شوند، شکست بخورن، هیچ کس دیگه رو زمین عبادت تو رو نخواهد کرد. که من میخوام امروز به خدای متعال بگم، البته قطعا اینطور نیست که هیچ کس، ولی مقصود این استش که خدایا اگر ملت ایران، اگر شیعیان جهان، اگر مسلمانان در این جنگ شکست بخورن، خدایا کسی به این آسونی ها زیر بار عبادت و عبودیت و بندگی نخواهد رفت. حالا این حرف بزرگ یا حرف اندازه دهن من نیست، من کلام پیغمبر رو دارم عرض میکنم که حالا همون مقداری که آمده بودن درسته اون واقعا انحصار داشت. الان شاید کسی بگه آقا ایران کلن هم مثلا از بین بره، همه 80-90 میلیون هم که به شهادت برسن، مثلا توی پاکستان شیعه داریم، هندوستان داریم، فلان داریم، ولی شما دارید امروز میبینید که همه دلخوشی اونها، دلگرمی اونها به ایران و شیعیان ایرانه. این وقتی که اون با عشق، با علاقه، با ارادت، با عشق قلکش رو میاره، بچه میشکنه و میگه آقا این پولا رو هدیه کنید به رزمندگان ایران، دوچرخه رو میاره میگه هدیه کنید به رزمندگان ایران، ماشین رو میاره میگه این من همه زندگیم همین بوده، ولی همین رو دارم. چون او به این باور رسیده که آقا پشتوانه من مظلوم تو عالم ایرانه. بله یه مؤمنینی پراکنده در عالم بالاخره شهرها و کشورهای مختلف زندگی میکنن. این تازه غیر از اینی است که ما فرض رو بذاریم بر این که بعد از ایران قرار باشه بره سراغ جاهای دیگه، یعنی بالاخره او سرمست پیروزی که بشه خیلی خوب، بعد از ایران معنای دیگه، کما اینکه یه روزی افغانستان، عراق و اگر امکان داشت جلو میرفت دیگه، یعنی اون کشورها رو پشت سر هم به اصطلاح زد، یه جای گیر کرد دیگه. والا مثلا میگه خیلی خوب افغانستان رو تونستم بگیرم، عراق رو تونستم بگیرم، و الان با وجود این اتفاق میفته. میگه خدای متعال ملائکه رو فرستاد. حالا تو روایت این هزار تا داره، بیشتر داره، نمیدونم بعضی روایت ها 5000 تا هم داره. بعد میگه آقا ما اینو فرستادیم که اومدن شما رو نصرت کردن، این که ما وعده پیروزی و غیره دادیم و اینها، و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن بهی قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. یه خداوند، خدا اون وعده یاری رو، ما جعله الله الا بشرا، ما اون وعده‌ای که دادیم، اون وعده رو برای بشارت به شما دادیم و برای اینکه لتطمئن قلوبکم بشه، یعنی مایه آرامش برای شما بشه، که امروز ما به این آرامش نیاز داریم که مطمئن باشیم، یقین داشته باشیم خدای متعال به ما وعده نصرت داده، وعده پیروزی داده. میگه ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم، شما همه توانتون رو بگذارید، ولی خدای متعال گفته من نصرت میکنم، من پیروزتون میکنم، من هوای شما رو دارم، من کاری خواهم کرد که شما موفقیت پیدا بکنید. و بعد میفهمد و من نصر الا من عند الله، هیچ پیروزی نیست مگر از جانب خدای متعال، یعنی پیروزی فقط از نزد خدای متعال برای مؤمنین میاد، نه بر اساس صرفا داشته های خودشون، امکانات خودشون، توانمندی های خودشون. ما اگر بخوایم الان از توانمندی های نظامی مملکتمون بگیم، تا فردا هم بگوییم تمام نمیشه، باید خیلی امکانات داریم، خیلی توانمندی ها داریم، والله العلی العظیم خیلی توانمندی ها داریم، این 32 روز نشان داد که خیلی توانمندی ها داریم. چندین بار ترامپ و امثال ترامپ گفتن که آقا دیگه نابود کردیم توان موشک ایران و باز ایران داره موشک میگن آقا ما نمیدونیم از پایگاهی که همین پریشب اعلام شد از پایگاهی که ما حداقل 5 بار بمباران کردیم بازم داره موشک زده میشه. کجای این پایگاه چی جوری تو این پایگاه داره میزنه؟ خب واقعا متحیرم. اما میخوام بگم همه اینها در ظل عنایت خدای متعال هستش. همه اینها ناچیز در برابر اون چیزی که خدا میخواد به ما بده. اگر خدا رعب رو در این موشک های ما قرار نده، در این امکانات نظامی ما قرار نده، رعب در دل دشمن رو قرار نده، اصلا نمیشه. خب میزنی آقا 10 جا رو بزن، 100 جا، 1000 جا رو بزن، تا اون رعب رو پیدا نکنه، موجودیتش به خطر نیفته، این برای شما پیروزی نمیاره. و من نصر الا من عند الله، نصر نیست جز از جانب خدا. ان الله عزیز و حکیم، خدا هم عزیز است، هم حکمت دارد، هم عزت دارد که اجازه نمیدهد. ببین یه موقعی ظلم ها کوچیکتره، جمع جورتره،
فردیه
مثلا. فردیه یا نه اصلا حکومتیه، اینا داره مثلا یه جاهایی آسیبایی میزنه، یه جاهایی میشود میرسد به جایی که انا رب بکم و لحظه،
آره طغیان میکنه،
طغیان میکنه، میگه من باید همه رو از بین ببرم، آره. هیچی رو باقی نذارم. اینجا یه جورایی میگن آقا خدا به غیرتش برمیخوره، ان الله عزیز و حکیم، یعنی در واقع داره یه خط و نشون جدی میکشه، میگه بابا من اینا رو گفتم تو اطمینان و فلان پیدا بکنی، ولی واقعا اگه من اینا رو نمیگفتم خودت متوجه نمیشدی که من خدا نمیام مثلا این بنده های مظلوم خودم رو تو این شرایط با این حجمی که پای کار اومدن. یعنی من دیروز واقعا یه فیلمی دیدم واقعا گریم گرفت، واقعا شعف تو وجودم اومد و خجالت تو وجودم اومد که یه شهری، حالا نمیدونم تهران بود شهر دیگری بود، داره تو خیابون داره سیل رد میشه، سیل رد میشه، سیلاب، یعنی تو خیابون قشنگ یه 10 سانتی آب تا بالای مز نجم شده، داره با سرعت میره، با تندی داره میره و آدم ها لای همین آبا وایستادن و دارن پرچم میچرخونن و شعار میدن. خب اینجور پایکاری. و واقعا دیدم تو همون کلیپ یه آقایی مثلا بچه‌شو مثلا همین جوری مثلا انگار تا بالای موج تو آب بودن و آب با سرعت بچه‌رو مثلا بلند کرد، همین جوری که نصف مثلا بدن خیس، بارون هم داره میاد، این سیلاب هم تو خیابونه. آقا این سیلاب ها یه ذره بیشتر بشه مثلا ممکنه زمین بخوری، لیز بخوری، من پاکارم ول نمی‌کنم. و وقتی دیدم اون خانومی که 8 تا فرزندش به شهادت رسیده، میگن خانوم با پرچم اومدی، با پرچم انقلاب نمیشه زمین گذاشت. اینایی که پای کار اومدن با این ویژگی ها اومدن، اینقدر مصمم هستن، میگه میشه خدا اینجا غیرتیه، اینجا مگه میشه خدای متعال این رو رها بکنه؟ حالا نکات دیگه ای هست اگر شما، من خدمت تو عرض کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. بعد ببینیم در مقابل این صحنه ها، در مقابل این پایداری ها، یک فردی که قبلا همین در لباس روحانیت هم بود و بارها در همین شبکه در حضور آقای عباسی نقد شده، افکارش، افکار انحرافیش، میاد یه پستی میذاره، میگه که فردای همه جنگ ها یک سوالی هست که خیلی ها بهش فکر میکنن، آیا ارزشش رو داشت؟ گویی که ما جنگ رو شروع کردیم، گویی که ما آغازگر جنگ بودیم، گویی که ما جنگ طلب هستیم. آخه تو چطور فکر نمی کنی؟ چطور وجدان تو قبول نمی کنی این رو؟ چطور نمی پذیره که الان ما مگه جنگ رو آغاز کردیم؟ ما داریم دفاع می کنیم، ما داریم از موجودیت خودمون دفاع می کنیم. ارزشش رو داشت یعنی چی؟ بله ارزشش رو داره قطعاً، برای بالا ماندن و اعتلای این پرچم ارزشش رو داره. خیلی ها در این مسیر از دست خواهند رفت، به شهادت خواهند رسید، بهترین خودمون، بهترین فرماندهان خودمون و بهترین خلقمون رو ما از دست دادیم که همان قائد امت بود، در این مسیر از دست دادیم و خود ایشان می فرمودند که بله ما در این مسیر حاضریم همین جان خودمون رو، جسم خودمون رو فدا کنیم. خب یک توقف بگیریم، میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
به نام کربلا، به نام الغمن، به نام کربلا، به نام الغمن، به عشق کشوره، به گوی و خاتمه، علم بالا بالا، همیشه پا بر جا، حسین حسینی میمونه، کسی که میگه یا حسین. ان شاء الله شهادت تقدیرم، حسین حسینی میمانم، حسینی میمی، حسین من مثل حسین غفلت نکنم، با مثل یزید بیعت نکنم، من زینبیم با موسی منه، اینجا حسین حسین جان آقا، حسین حسین
جان آقا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات ثابت قدم. خب در خدمت شما هستیم همچنان با اهریمن شکن از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت جناب آقای دکتر عباسی هستیم. در بخش قبلی اشاره داشتند به آیات سوره مبارکه انفال، حالا من چون مناسبت هم داره آیه 9 سوره مبارکه انفال فردا شب که چهارشنبه شب هست ساعت 22 استغاثه سراسری قرار است انشالله در سرتاسر کشور برپا بشود، انشالله عزیزان فراموش نکند استغاثه به مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه. و خب نماز استغاثه وارد شده است که عزیزان مطلع هستند دور که نماز استغاثه هست و بعد هم دعایی و زیارتی که در زیر آسمان عرضم به حضورتون، اون استغاثه خطاب به مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه خوانده می شود و در مفاتیح هم هست و انشالله فردا شب قرار هست سراسری در سرتاسر کشور انجام بشه. خب با توجه به فرصتی هم که داریم جناب استاد عباسی، خب این نصرت الهی میخوایم ببینیم که کی محقق میشود، همیشه آنی میآید یا نه ممکن است که شرایطی داره تحقق این نصرت الهی، این پیروزی یک مقدار زمان ممکنه بهش بخوره، چی جوریه؟
بله ببینین، وقتی که صحبت از نصرت الهی میکنیم، وقتی صحبت از امداد الهی میکنیم، باید این رو در نظر بگیریم که اولا ویژگی های مختلفی داره، نکات مختلفی، یعنی مدل های مختلفی داره این نصرت. ما تصور اونه که نصرت یعنی این که یه مرتبه مثلا توی بخش دشمن از بین بره و تمام بشه. گاهی اوقات آرامش یکی از نصرت‌های الهیه، گاهی اوقات خواب آرام یکی از نصرت‌های الهیه. و سوره انفال آیه 11 که ادامه همونها هست اشاره می‌کنه به یک در واقع نصرتی یا امدادی از جانب خدای متعال، که این امداد ویژه‌ای از جانب خدای متعال اون خواب آرامی هست و خواب سبکی هست که مؤمنان در جریان جنگ پیدا کردن. لحظاتی خدای متعال امنت النعاس برای مؤمنین ایجاد کرد. حالا من میخوام مثال عادی مادیشو بزنم، اینکه گاهی اوقات آدم همه چیز مهیاست، یعنی دوشکش و بالش و پتو و همه اینا همونا هست و هوا مناسبه و نمیدونم همه چی، ولی آدم خوابش نمیبره، هرچی خستم هست ولی تلاش میکنه خوابش نمیبره. گاهی اوقات توی شرایط خیلی بدی، مثلا تو جاده، تو مسیر زدی کنار، یه لحظه مثلا پیشونی میذاری مثلا روی فرمون، با اون حالت و اون شرایط سخت یه خوابی میبره، یه چورتی به اصطلاح امروزی ها چورتی میزنه شخص که خستگی از وجودش میره و سرحال میشه کاملا. خدای متعال در این ادامه آیه، در آیه 11 فرد از یغشی کمون نعاس امنتن منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. میگه به یاد بیارید، کی و از، از که میگه یعنی به یاد بیارید، وذکر مثلا به یاد بیارید زمانی را که هنگامی که یغشیکم النعاس امنتن، خدای متعال میخواست شما یه آرامشی پیدا بکنید، یه خواب سبکی رو بر همه لشکریان اسلام مسلط کردش، یه خواب آرام و سبکی پیدا کردیم. و ینزل علیکم من السماء ماء، از آسمان برای شما یک بارانی فرستاد، که حالا بعضی میگن همین بارانهای این ایام از جهات مختلف یه در واقع خیر و برکتی برای مردم هستش. بله. حالا بالاخره واقعا زحمت ایجاد میکنه براشون، بیرون میرن در باران، شب مثلا بیرون میرن، خیلی جاها این باران وجود داشته، ولی شما فکرشو بکنید که ما همین الان میخواستیم مثلا همزمان با جنگ مشکل مثلا آب صدا و غیره داشته، چون صدا خودش باز تولید برق هم تولید میکنه، خود کمبود آب هم هستش، الان یه مشکل زیست محیطی بزرگ تو دریاچه ارومیه داشتیم، ولی با همین بارش‌های این چند روز، این مدت، این الان الحمدلله مشکل تقریبا مرتفع شده، صدها نمیدونم پر از آب شده.
حتی این مشکلات زیست محیطی که ناشی از بمباران هاست، بله، که بسا اصلا خودش با
بله،
باران ها،
که این با بارون ها مثلا کاهش مونده. خدای متعال توی آیه میفرماید که یک خواب برای شما، خواب آرام برای شما آوردیم. دو ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم بهی، ما از آسمان آبی رو فرستادیم، یک پاک کننده باشه برای شما، حالا آلودگی رو پاک بکنه، نفس شما رو پاک بکنه، لباسهای شما رو پاک بکنه، و یذهب عنکم رجز الشیطان، که این بارونی که از بالا میاد این رجز شیطان رو هم برطرف میکنه، حیله های شیطان رو هم برطرف میکنه،
یه خاصیت این چنینی،
بله، وسوسه شیطان، اون وسوسه‌ای که از جانب شیطان بر شما می اومد، اون وسوسه رو هم برطرف میکنه، که این بدترین آلودگی ها همین وسوسه شیطان هستش، رجز شیطان. بعد میگه ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، اینا همه نتیجه چی میشه؟ اون امنت النعاس، اون باران و اون آرامش، همه اینها کنار هم دیگه میشه چی؟ میگه لیربط علی قلوبکم، که دل شما محکم میشه، دل شما قرص بشه، هی به شما صحنه های نشون داده خواهد شد، اتفاقای براتون به وجود میاد، لیر به طعلا قلوب کن که قلب شما محکم بشه، و یوثب به طبع الاقدام، پای شما محکم بشه، استوار بشید. و اگر کسی در این مسیر حرکت بکنه، یعنی در حرکت بکنه در مسیر تثبیت قدم مؤمنین، محکم کردن قلب مؤمنین در مقابله با دشمن، این قطعا در این مسیر الهی قدم برداشته، این در مقابل رجز پاک کردن و از بین بردن رجز شیطان قدم برداشته.
جهاد داره این آیه،
این جهاد دیگه، این جهاده.
یه کاری بکنم،
همین کاری که مردم دارن شبا میکنن، همین کاری که خیلی از آدما سراغ دارن، یکی از این بچهای جهادی که رفته تهران موکب زده، از قم رفته تهران، پریشب اونجا به خاطر همین باران مثلا یه حالت بیماری، خستگی زیاد بیماری پیدا کرده، جالبه میگه یه مقدار زیادی پیاده رفته و اینها، دو سه تا بیمارستان رفته پذیرشش نکردن، گفتن که آقا فقط اینجا مجروح مثلا چی میکنیم و اینها و فلان و مثلا درمانگامون نیست و فلان، این حرفا، اومده با یه داروهایی مثلا چی کرده که هرچی بهش زنگ زدن که آقا خب مثلا جوانی هست آقا بیا قم دوباره برگرد و فلان، گفت نه من دیگه با همین داروها اینا الحمدلله بهتر هستم، دارم کارم انجام میدم. این رفته چی کار بکنه؟ این یه دونه چایی دست افراد دادن، یه شماره حساب کوچولو اعلام کرده، داره یه مبلغ جزئی جمع میکنه، گفت تونستیم با این مثلا با این مبالغ 500 تا دونه مثلا ساندویچ نون و پنیر کوچیک، نون پنیر سبزی درست بکنیم به آدما بدیم. این چی کار میکنه؟ این آدما مثلا این چایه نباشه از دنیا نمیرن که گرسنگی،
انرژی خاصی هم نمیده،
انرژی خاصی نمیده، ولی این حسه که آقا میگه آقا من پای تو وایستادم، اون میگه منم پای تو وایستادم، ما هر دوتامون پای خدا وایستادیم. این که امام خمینی میفهمود که نه تو سرباز منی، میگفتن روح من روح منی خمینی، بودشکنی خمینی، ما همه سرباز تو این خمینی. امام خمینی وقت فهمیدن که نه تو سرباز نه منی نه من سرباز، ما هممون سرباز خداییم. حالا اگر کسی تو این وسط کاری بکنه که لیر به تعلا قلوب کن بشه و یوسف به تبیل اقدام بشه، دقیقا داره مثل ملائکه الهی عمل میکنه. ادامه شو بریم با هم دیگه.
آیه سی کنهو اصلا مال شرفت ما
بله.
الان ماست.
بله خیلی آیات عجیبه. آیه 12 میفرماد از یوهی ربک الی الملائکته انی معکم. خیلی آیه زیباست، خیلی زیباست، هر چی بگم کم گفتم. میگه وقتی که خدای متعال پروردگار تو ای پیامبر، پروردگارت به ملائکه وحی کرد، چی وحی کرد؟ که انی معکم، من با شما ها، من خدا پشتوانه شما هستم. به ملائکش گفت من با شما هستم، حالا چیکار کنید؟ فثبت الذین آمنو، برید حالا که من با همه توان پشت شما هستم، برید فثبت الذین آمنو، برید مؤمنین رو تثبیت بکنید، برای نبرد ثابت قدم نگه دارید. این ثابت قدم بودن مهمه. مردم 32 شب گذشت خسته نشیم، 62 روز گذشت خسته نشیم، 92 روز گذشت خسته نشیم، خستگی در وجود ثابت قدم باشیم. راه خدا نیاز به ثابت قدم بودن داره. خدا به ملائکش میگه انی معکم از یوها ربک الی الملائکه، انی معکم فثبت الذین آمنو. خروجی این انی معکم همه ملائکه الهی و توان خدای متعال این هست، فثبت الذین آمنو، برید مؤمنین رو ثابت قدم کنید، برید کاری کنید که اینا محکم بشن توی مقابله و مبارزه. و امروز این محکم شدن مال همه ما باید باشه، همه ما سرباز این مملکتیم، نه فقط اونی که پای لانچره، نه فقط اونی که پای پدافنده، نه اونی که در میدان نبرده. بعد میگه سألقی، نتیجه این شد، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این اتفاقات نتیجه به زودی خدا تو دل مشرکین واسطه ملائکش، به واسطه کارهایی که اتفاقاتی که داره میفته، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلوب کسانی که کافر شدن خدا رعب قرار میده،
ترس میده،
ترس تو دل اینها میندازه. این ترس تو دل اینها خیلی کار انجام میده. ببین یکی پس از دیگری این میگوید که آقا من تو فلان بخش جنگ شرکت نمیکنم، اون به اون میگوید که آقا ما چرا باید سربازامون رو بکشیم تو این مسیر، اون یکی به اون میگه که خوب شد ما نرفتیم، اون یکی میگه که آقا ما هم اشتباه کردیم رفتیم، ما هم پس میکشیم. یعنی الان شما ببینید حرفای کشورهای دنیا رو، من چون نمیخوام ببرم رو آمار و ارقام و روی حرفای مثلا چیم، دارم هی میگیرم که وارد الگوش بکنم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بعد میگه حالا بعد چیکار بکنید؟ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. میگه حالا شما، خدا تو قلوب اونا رعب قرار میده، شما چیکار؟ شما برید خونه بخوابید؟ نه، میگه شما هی قوی تر عمل بکنید. فضربوا فوق الاعناق، میگه گردن بزنید اینا رو، فوق الاعناق یعنی میگه آقا تلفات بگیرید از اینها، حالا که اینا تو ترس افتادن ترس اینا رو بیشتر کنید، ضربه به اینا رو بیشتر کنید، توان خودتون رو بالا ببرید. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، انگشتاشون رو قطع بکنید. حالا انگشتاشون رو قطع بکنید، انگشتای رسانه‌ای رو باید قطع بکنی، انگشتای به قول معروف تبلیغاتیشون رو باید قطع بکنی، بازوان راداری و جاسوسی و نمیدونم فلان، این کاری که الان داره انجام میشه، جاسوسا اینا تو کشور به قول معروف دستگیر میشن، گرفته میشن، برخورد میشه، اونی که رسانه‌ای خیانت داره میکنه داره با او برخورد میشه. وضربوا منهم كل بنان، یعنی دستور عملای خدای متعال، خدای متعال آیه رو به قول امروزی ها میگن پرفشار شروع کرد. از یو آرب بو که الالملاکت انی معکم، یه مأموریت مهم میخواد بده. وقتی که فرمانده عالی میگه آقا برید، من هستم، منم با شما میام، منم در اینجا شرکت میکنم، عملیات مهمیه. انی معکم که چی؟ فثبتوا الذین آمنوا، برید مؤمنین رو محکم کنید، قدرتمند بکنید. و امروز روزی استش که تا حتی کودکان 8-9 ساله ما، 5 ساله ما وای میسن برای دشمن رجز میخونن. آقای رجزخونی رو، رجزخونی که تو زمان اهل بیت علیهم السلام تو جنگ ها بوده، این رجزخونی توی صحنه عاشورا برای همه کسانی که اونجا بودن وجود داشته. حبیب ابن مظاهر 70 اندی ساله رجز خونده برای دشمن، زهر ابن قین رجز خونده، علی اکبر حدود 40 ساله رجز خونده، قاسم بن حسن نوجوان رجز خونده،
عبدالله بن حسن
رجز خونده، همه رجز خوندن. الان رجز بخونیم، باید رجز بخونیم. اینی که واقعا بگیم که آقا ما همه وایستادیم، اگه مردی بیا، اگه مردی بزن، ما وایستادیم پشت کشورمون وایستادیم. من دیدم که از این شبکه‌های خارجی طرف معاندم داشتن تحلیل میکرد، یه تحلیلگری آمده بود طرف مقابل خیلی میگفت حالا مگه مثلا چقدر آدمن اینا، طرفدارای مثلا جمهوری اسلامی، طرفدارای ایران، نمیدونم فلان، که شبا تو خیابون میان کمن فلانن. اون بنده خدا اینجوری جواب داد که حالا باز دیدگاهش هم با ما نیست، اصلا با جمهوری اسلامی هم زاویه داره، ولی جواب جالبی داد. گفت اینی که میگید کمن ولو کم باشن، ولی اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که وفاداریشون در حق جمهوری اسلامی، در حق ایران، در حق اسلام 100%. یعنی اینا وایسادن میگن آقا اگه همه خون ما هم از گرفته بشه، قطره قطره خونمون رو ما حاضرین فدا بکنیم، ولی این کشور بمونه
تا تهش هستیم.
شما میگید تا تهش هستیم. یعنی تعجبی که خیلی از افراد تعجب میکنن، این آقا مثلا یه خانوم، آقای 70 ساله وایساده مثلا دور یه میدون تنها. من از یه مسیری رد میشدم، هیچ کس دیگه اشهد و بالله نبود دور اون میدون، یک نفر با یه پرچم سبز سید و شهدا علیه السلام وایساده بود، یه پیرمرد 60-70 ساله ای. من همین که رد شدم دو تا سه تا بوق زدم، یعنی دست اشاره کردم، اونقدر این با انرژی شروع کرد دو مرتبه ادامه دادن. حالا مثلا شاید ساعت ها اونجا بود، خسته بود دیگه، فقط نگه داشته بودش تا من مثلا بوق زدم. یعنی یک نفر به یک نفر اعلام میکنه که منم هم همراهتم، میبینم داری پای دین وایستادی، پای خدا وایستادی، پای اسلام وایستادی، پای ایران وایستادی. شروع کرد دو مرتبه با انگیزه پرچم رو تکون دادن. یعنی چی؟ یعنی فثبت الذین آمنوا، کی اینو نگه داشته تا دو نیم شب تو خیابون اینجا دور میدون تک تک تنها؟ و خدا شاهد ماشینی که پارک کرده بود کنارش وایستاده بودش، یه ماشین خیلی خیلی مدل پایین، خیلی خیلی کم ارزش از نظر مالی. یعنی این گرفتار نیست، این مشکل مالی نداره، این قسط عقب افتاده نداره
قطعاً،
ولی این میدونه که باید پای حق وایستاد. و الان موقع آزمون ما هستش، همه حرفایی که در طول زندگی زدیم الان موقع این هستش. بعد میگه با اینها بعد اینطوری برخورد کنید، فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، که چی بشه؟ چرا این با اینها اینجوری برخورد؟ چرا؟ ذالکه به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. اینها به خاطر اینکه اینها اومدن با خدا و رسولش مخالفت و دشمنی کردن، و اینا با این به خاطر اینکه مخالفت و دشمنی کردن باید با اینها برخورد کرد. اگه هر کسی که با من یشاق الله و رسول و رسوله فان الله شدید العقاب، خدا تا شدید العقاب، شما باید اینطور برخورد بکنید چون خدای متعال شدید العقاب هست. یا آیه بعد آیه شان ذالکم فزوغوه و ان الکافرین عذاب النار، که از بینندگان از اون باز هم می‌خوایم که تا اونجایی که میتوانید مراجعه کنید. الان مون بله. مثلا آیه 15 میگه یا ای الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، وقتی شما دیدید که کافران همه با هم آمدند و لشکر کشی کردن مقابل شما، پشت نکنید و اونها نگریزید از مقابل اونها، وایسید محکم وایسین و به اصطلاح با اونها مقابله بکنید. که حالا باز دوباره آیه بعد آیه 16 مفصل در رابطه با اگر کسی خدای نکرده فرار از جنگ مقابل دشمنان بکنه، فقط با غضب من الله، که دیگه حالا فرصت
کاش بعضی ها این آیات رو بشینن بخوانن، بعضی ها که مدعی ان، همیشه مدعیانه و طلبکارانه میشینن بر منبر حسینی، بعضی ها خیلی هم کمن دیگه، حالا من اسمم نمیارم، ولی بشینن این آیات رو بخوانند و ببینند که آیا ارزشش رو داشت یا نداشت. ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمی آقای دکتر عباسی، استفاده کردیم و بهره بردیم و انشالله در همین مسیر شما هم ثابت قدم و موفق و معید بمانید و انشالله به امید نصرت و پیروزی عاجل و نزدیک. گفت که آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت در سایه ذوالفقار خواهد آمد انشاءالله رب العالمین. یا علی مدد، خدا نگهدار.